آسیا، دیدار دو تیم القرافه قطر و نماینده ایران تراکتور.
گزارش ورزشی. لیگ نخبگان آسیا. القرافه قطر، تراکتور ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. شبتون به خیر باشه. آرزو میکنم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و انشالله که روز خوبی رو سپری کرده باشید. شب آرامی هم در انتظار شما همراهان عزیز باشه. در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، آخرین بازی نماینده کشورمون تراکتور در قطر در مصاف با القرافه خواهد بود. تیم تراکتوری که در بازی قبلی خودش نتیجه مناسبی رو نگرفت، حالا در آخرین بازی در شرایطی به مصاف تیم فوتبال القرافه خواهد رفت که در منطقه غرب همین دو بازی باقی موندن، یک بازی القرافه و تراکتور و یک بازی هم اسد و الاتحاد که بازی جذابی میتونه باشه. تراکتور تا قبل از بازی امشب، یعنی از هفت بازی گذشته خودش، 4 برد 2 تساوی و 1 شکست رو کسب کرده بود. 14 امتیازی در رده سوم هست. الوحده امارات 8 بازیش تمام شد، 14 امتیاز در رده چهارم و به نوعی تیمی که جایگاه تراکتور رو تهدید میکنه تیم الاتحاد عربستان هست که با اسد قطر بازی داره. البته که اسد هم به نوعی تلاش میکنه که در دیدار مقابل الاتحاد نتیجه مناسبی رو بگیره. این دو بازی که انجام بشه، تکلیف تیم‌های القرافه و اسد هم مشخص خواهد شد. البته که القرافه 6 امتیازیه، میاد فقط برای برد، چون میدونه که اگر نبره قطعا در جمع 8 تیم برتر مرحله بعدی نخواهد بود. القرافه تراکتور اگر ببره، که انشالله این اتفاق نخواهد افتاد، 9 امتیازی میشه. تراکتور همون 14 امتیاز باقی میمونه و باید منتظر بازی الاتحاد اسد هم باشه که کل جدول به هم میریزه دیگه. یعنی تراکتور اگر ببره که به نوعی حالا میاد در رده سوم هم قرار میگیره، هم امتیاز با الاهلی میشه. الاهلی عربستان 12 گل، به نوعی 12 مثبت 12 تفاضل گلش هست. تیم تراکتور مثبت 6 هست. بنابراین شرایط تراکتور طوریه که شاید ایدئال ترین نتیجه برای تراکتوری ها یک پیروزی باشه، چون حتی مساوی هم بکنن تراکتوری ها 15 امتیازی میشن. تیم الاتحاد اگر از صدر رو ببره، اونها هم 15 امتیازی. تفاضل گل الاتحاد خیلی بالاست، مثبت 10. فقط تراکتور باید ببره که بتونه جایگاه مناسبی رو داشته باشه، هرچند که صعود تراکتور قطعا به مرحله بعد محرز شده و باید یک جایگاه مناسبی رو داشته باشه که تو مرحله بعدی که حذفی خواهد بود، 1-8 بازی میکنه، 2-7 3-6 و 4-5 بازی میکنه. تراکتور اگر سوم بمونه، با تیم ششم جدول بازی میکنه که احتمال زیاد شباب الاهلی امارات خواهد بود. اگر چهارم بشه، با تیم پنجم بازی میکنه که اصلا مشخصی تیم پنجم چه تیمی باشه، چون بستگی به بازی اسد و الاتحاد داره و تراکتور به نوعی میتونه در ایدئال ترین و رویایی ترین حالت دوم جدول بشه که خیلی سخته. مثلا با 7 گل باید القرافه رو ببره. در شرایط ایدئال و شرایط حالا معمولی، تراکتور با یه برد حتی خفیف در جایگاه سوم جدول قطعا قرار میگیره و همین جایگاه رو تثبیت میکنه و باید به مصاف تیم ششم جدول بره، که تیم ششم جدول هم قطعا تیم شباب الاهلی امارات خواهد بود که فکر کنم گزینه مناسبتری برای تیم فوتبال تراکتور، نماینده شایسته کشورمون باشه. خب تصاویر بازی رو، حتی تصاویر پیش بازی هست دیگه، قبل بازی خوشبختانه دریافت شده. ورزشکار سانی بن جاسم در منطقه الریان در کشور قطر آماده هست. ورزشگاه 21,000 نفری که به رنگ زرد و آبی هست، خوشوبشایی که مهدی ترابی داره با سرمربی تیم الغرافه قطر، و به نوعی مهدی ترابی که گفته میشه در این دیدار به واسطه مصدومیت حضور نخواهد داشت. ترابی در ترکیب تیم الغرافه هم نیست و باید ببینیم شرایط بازی چگونه خواهد بود. حالا در مورد بازی بیشتر صحبت میکنیم با یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون، بازیکنی که در سالهای گذشته در 4 تیم معتبر فوتبال کشورمون بازی کرده، در تراکتور، در سپاهان، در پرسپولیس و به نوعی در استقلال، و حالا شرایطی رو داره که به عنوان یک مربی جوان، یک کارشناس در خدمتشون هستیم. جناب آقای سید مهدی سید سالی عزیز روی خط برنامه هستن. آقای سید سالی درود بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما یا فاضلی عزیز، همکاران محترمتون، مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه ارتباطمون با شما برقرار بشه در مورد شرایط تراکتور داشتم صحبت می‌کردم، اینکه تراکتور نماینده ایران یه توی شرایطی، شاید بگم نمیخوام بگم گرفتار شد یا گیر کرد، اما توی شرایطی قرار گرفته، شاید کلمه قرار گرفته بهتر باشه، اگر مساوی بکنه باز باید منتظر بازی اسد باشه در مقابل الاتحاد، چون ممکنه الاتحاد اسد رو ببره، شرایط خودش رو ارتقا بده. فقط برد میتونه جایگاه سومی تراکتور رو تثبیت بکنه تا این تیم با تیم ششم جدول مساف بده که به نوعی تیم شباب الاهلی خواهد. آقای سید سالی قبل اینکه این صحبت رو کنم، الان من دارم تصاویر هوایی ورزشگاه رو میبینم.
بله.
ورزشگاه الغرافه یک ورزشگاه 20,000 نفریه، 7 زمین چمن دور تا دور این ورزشگاه هست و حالا احتمال زیاد شما که اونجا رفتید میدونید دیگه، شرط زمین چمنش قطعا مهیاه و یه مقداری ناراحت هم میشیم دیگه. و
خب عرضم به خدمت شما آقای ابوفاضل عزیز، من از عنایت خداوند جزء کسایی بودم که 10 دور آسیایی بازی کردم.
بله.
با تیمای سپاهان استقلال.
نایب قهرمان آسیا هم شدین دیگه، درسته؟
بله، من سال 2000 نایب قهرمان آسیا شدم، آقای گل آسیا شدم و جزء 6 تا بازیکن برتر سال آسیا در اون سال با جواد نکونام بودم.
خاطرم هست، بله.
و کاپیتان سپاهان در جام باش بجام بودم. این لحاظ سخت افزاری نرم افزاری بخوام نگاه کنیم، ما نسبت به تیم‌های حوزه خلیج فارس خیلی عقب هستیم، که حتی تو بازیکنایی که آوردن، شما الان ببینید لیگ عربستان تماما بازیکنای خارجی، حتی رو آوردن به بازیکنای خارجی جوان، یعنی این که قدیم می‌رفتن بازیکنای بازنشسته رو می‌آوردن، الان دیگه اینطوری نیست، الان بازیکنای شاید منتخب لیگ اروپا رو دارن با هزینه‌های خیلی بالا میارن، مربیای بزرگی رو میارن. شما الان مانچینی رو می‌بینید در قطر داره مربیگری می‌کنه، از اون ور اینزاگی داره در سرمربی تیم الهلال عربستان، نشون میده که دارن دنبالی هستن که هم از قدیم الایام زیرساختای خوبی داشتن آقای ابوفاضلی.
بله.
یعنی ما زمانی که با الاسد قطر بازی کردیم، رفت و برگشت الاسد رو بردیم، ولی به خاطر اون شرایطی که در سپاهان به خاطر سکارت بودن آقای رمان احمدی حل شدیم، همون سال الاسد قطر قهرمان آسیا شد، ولی امکاناتشون وحشتناکه و ما واقعا زیر ساختمون مثل به اونا نمیرسه. در مورد بازی با الغرافه،
بازی رو حالا بررسی کنیم، من میخواد تراکتور ترکیبشو بگم خدمتتون.
بله،
که با هم
ترکیبشو میدونم.
میدونید خب بریم جلو با هم شرایط که تراکتور داره.
عرضم به خدمتتون، تراکتور نسبت به بازی گذشته لوشیا رو جای مهدی ترابی قرار داده و سعی کرده که نیروی تهاجمی بیشتری داشته باشه. ما این صف واسیل که آقای اسکوچی این تیم جدا شده و طبق شنیدایی که داشتیم، حالا دقیقاً اینکه آقای ربیعی اگر اشتباه نکنم،
بله، آقای ستاری من الان لیست AFC رو هم که نگاه می‌کردم،
بله،
نام آقای ربیعی به عنوان سرمربی تراکتور ثبت شده.
بله، آقای ربیعی، یعنی طبیعتاً این برنامه‌ریزی که تراکتور انجام داده بود شاید چند روز قبل بوده که تونستن این کارا رایزنی ها رو انجام بدن و بتونن اسم آقای ربیعی رو بدن. خود طبیعتاً ساختار و ثبات ترکیبی تراکتور دست نخورده، همون نفرات بودن. حالا مهدی ترابی نشون داده همیشه تو زمانی که تو ترکیب بوده تاثیرگذاری زیادی در خط حمله داشت. خب امروز الغرافه الان تیم دوم جدول تیم لیگ قطره و این نیاز به برد داره، با 6 امتیازی که داره اگر تراکتور رو ببره طبیعتاً قطعا صعود میکنه. و الاسد قطر هم بازی داره با الاتحاد، الان ما 2-3 تا تیم 8 امتیازی داریم که اگر الغرافه ببره میشه 9 امتیاز، احتمال قوی خیلی میتونه صعود کنه، واسه انگیزه زیادی داره. خب پدرو مارتینز تو این چند تا بازی اخیر آقای ابوفاضلی سعی کرده واسه 3-5-4-1 بازی کنه. خب بازیکن‌های خارجی بسیار خوبی مثل خوسلو، دیاز، کومان، حتی جانکین یونسو رو داره، دیالو، اردم اعظم خدمت سانو یا حتی یاسین براهیمی، چه این بازی از یاسین براهیمی استفاده نکرده، یعنی بازی گذشته که از مغول الاتحاد هفته خوردن دقیقا. یه تغییراتی داده. طبیعتا دنبال اینی که من احساسم اینی که تیم تراکتور یه مقدار عقب بشینه، چون میدونه تیم القرافه نیاز به برد داره و وقتی نیاز به برد داشته باشه میاد تهاجمی‌تر بالاتر بازی میکنه. و تراکتور یکی از مصنایی که در ترکیب تیمش وجود داره این که سرعت انتقال دفاع و حملهشون بسیار خوبه. حالا درسته مهدی ترابی نیست ولی لوشیان میتونه جایگزین خوبی باشه. خب خارباباکوف و هلالوویچ بیشتر بازیکنایی هستن که هلالوویچ بیشتر اضافه میشه، یعنی در حمله تراکتور سیستم 4-1-4-1 تبدیل میشه و سعی میکنن با کارهای ترکیبی که هاشم نژاد از حسین زاده از درژوک از حتی لوشیا بتونن سرعت انتقالشون رو بالا ببرن. طبیعتا باید منتظر باشیم. این بازی بازیه که خب میدونید اون بازیکن‌های خارجی بسیار خوبی دارن ولی تیم‌های حوزه خلیج فارس مخصوصا تیم‌های قطری و اماراتی و حتی عربستانی خیلی باز بازی میکنن. این باز بازی کردنش این فرصت رو به ما میدن بازیکن‌هایی مثل حسین زادی که تکنیکی هستن، هاشم نژاد که تکنیکیه، بتونه یک در مقابله یک رو برداره، دریبل زن هستن و بتونن از عمق خط دفاعی تیم‌های قطری القرافه استفاده کنن، چون همیشه ساختار این تیم‌ها یا توازن دفاعی و حمله این تیم‌ها به ارجحیت داره به توازن حمله‌ایشون. تو ساختار دفاعیشون یه مقدار متزلزل هستن اکثر تیم‌های حوزه خلیج فارس، این مشکل رو دارن به خاطر اینکه میان بالا بازی میکنن و طبیعتا تو ساختار دفاعی مخصوصا تو ضد حمله میتونن موقعیت‌های زیادی به تیم‌های حریف بدن. تراکتور یه مقدار باهوش باشه و اون شرایط ایدئال رو داشته باشه به نظر من میتونن از این موقعیت استفاده کنن، مخصوصا زمانی که تیم القرافه بالا بازی میکنه و بتونن با ساختار حمله‌ای که دارن، با وجود بازیکن‌های تاثیرگذار و تنوع تاکتیک پذیری که بالایی که دارن بتونن از چه بگیرن.
بسیار عالی. اگر قرار باشه که حالا با توجه اینکه ترابی خب مصدوم هست تو این دار نمیتونه این تیم رو همراهی بکنه، معمولا وقتی ترابی تو هر تیمی باشه اون قدرت روندگی، اون قدرتی که یک در مقابل یک رو بر میداره و به نوعی اون فضای
طراحی
حمله، حالا دوباره کلمه طراحی میگشتم حمله شو که میدونستم، اون طراحی حمله رو شکل میده، آغاز میکنه اون طراحی حمله رو. آیا لوشکیا این قابلیت رو داره یا اینکه مثلا میتونه اگه در ادامه مشکل خورد امیرحسین حسین‌زاده یه خط بیاد عقب‌تر بازی بکنه و یه مهاجم بره کنار دروژک بازی بکنه؟
ببینید آقای ابوفاضلی عزیز، لوشیا تو این زمانایی که برای تراکتور تو زمین رفته خیلی تاثیرگذاری خوبی داشته. خب ببینید فوت این که ترابی که 2 سال داره در این تیم بازی میکنه و لوشیایی که اولین سالشه در این تیم و کمتر بازی کردن، خب تفاوت بسیار زیادی داشته. این تراکتور سال گذشته آلوز این کارو به خوبی انجام میداد و مهدی ترابی با آزادانه تر بازی میکرد، یعنی یه جورایی چون طراحی حمله رو آلوز از عقب شروع میکرد این اجازه رو میداد که مهدی ترابی آزادانه تر در خط حمله شرکت کنه. ولی امسال با اومدن خب هلالوویچ در کنار خامکوب، هلالوویچ تا حدودی کارهای آلوز رو انجام میده ولی از لحاظ اون توازن و اون قدرت بدنی و اون تجربه‌ای که آلوز نسبت به هلالوویچ مخصوصا در لیگ ایران داشته، کارهای آلوز نسبت به هلالوویچ در لیگ ایران بیشتر بود ولی هلالوویچ در لیگ قهرمانان خیلی خوب کار کرده. لوشیام زمانی که به عنوان بازیکن ثابت در لیگ نخبگان آسیا ازش استفاده شده تونسته این طراحی رو داشته باشه، به خوبی خط حمله اضافه میکرد عقب و به عنوان تاثیرگذارترین نفری که از عقب بتونه تراکتور اضافه میشه در بازیهای لیگ نخبگان لوشیا بوده و تونسته این کار رو انجام بده. طبیعتا باید منتظر باشیم. من احساس میکنم تفکراتی که امروز تراکتور در نظر گرفته این که آواتیش نزنه، ما یه مقدار با صبر بیشتری کارو چک بده، چون میدونه القرافه نیاز به برد داره. وقتی تیمی که نیاز به برد داره اونم در خونه بازی میکنه میاد بالاتر بازی میکنه، بازتر بازی میکنه و این فرصت رو به تیم تراکتور میده که بازیکنایی مثل لوشیا، هاشم نژاد، حسین زاده و درژوک بتونن تو ضد حملات موقعیت سازی کنن. باید بازی شروع بشه، شرایط رو ببینیم، شرایط آمادگی لوشیا رو ببینیم و اگر نتونه اون کارو انجام بده طبیعتاً شاید تغییراتی انجام بشه، شاید هلالوویچ قد جلوتر بیاد، مهدی شیری بیاد در کنار خارباباکوف قرار بگیره یا بیاد از مسعود زارکاظمینی استفاده کنه یا اشتراکالی استفاده کنه. اینا برمیگرده به شرایط بازی و شرایطی که رقم میخوره در بازی، چون این تیمایی هستن که شرایط ایدئالی دارن. امیدوارم که میگم تراکتور آرامش فکری بیشتری نسبت به تیم القرافه داره.
آقا راجب مهرداد محمدی اگه موافق باشی صحبت بکنیم.
بله.
بازیکنی که دیگه تعارف که نداریم، آقای اسکوچیچ هیچ اعتقادی به اون بازیکن نداشت، یعنی اون شکل تیمی، حالا اصطلاح مربی ها، فرمیشن تیمیش طوری شکل گرفته بود که حتی اگه ترابی هم الان نباشه، مثلا از لوشکی ها استفاده میکنه در کنار خط، لوشکی های بازیکنی که میتونه وسط بازی بکنه، حتی هاشم زاده میاره چپ، میبره راست، امیرحسین حسین زاده چند پست میتونه، حتی پست 10، پست به نوعی 9 و 7 هم بازی بکنه. به نظرتون با رفتن آقای اسکوچیچ و حضور آقای ربیعی که قطعا آقای خانبان هم توی این بازی نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه، ولی یه نکته ریزی هم گفتی تو پرانتز بگم، قطعا وقتی آقای ربیعی کارش درست شدن رو نیمکت بشینه، چند وقت قبل به آقای ربیعی گفتن که آقا ایشون شاید بره، شما آماده باشی دیگه، تعارف نداریم که، یعنی قطعا مطالعه هم داره رو تیم تراکتور.
بله آقای افاضلی عزیز، در مورد مربی کروبات، خب من از خدا بیامرز آقای استانکو من کار کردم، آقای کلانچان کار کردم، آقای لوکا بوناچیچ
بله،
زیادی به فوتبال کشور ما داشتیم. ببین که مربی کروبات سبک و سیاقشون اینه که وقتی ترکیب ثابتشون رو پیدا میکنن خیلی سخت دست به ترکیبشون میزنن.
برانکو هم همین کارو میکرد تو تیم ملی.
برانکو هم اینجور بود، آقای استانکو پاولوکوویچ که در سپاهان با ما بود این همینطور بود. ببین علتش اینه که اونا وقتی اون ثبات ترکیبشون رو پیدا میکنن و اون ساختار تفکری و تاکتیکیشون رو چه دارن، دست به ترکیب خیلی سخت میزنن. مخصوصا اسکوچیچ که سال گذشته با همین ترکیب، با وجود آلوز، با همین ترکیب تونسته بود قهرمان بشه، چون یه سیستم شناور در جلو نیاز دارن. اینکه بازیکنایی در خط تاکتیکیشون قرار میگیره، فکر تاکتیکی مربیشون، که بتونن تنوعی تاکتیکی بدن. ببین الان حسین زاده، آقای ارزم بگه، هاشم نژاد، درژوج، اینا بازیکنای مهدی ترابی بازیکنایی هستن که توی یه پست بازی، یعنی توی یه سمت بازی نمیکنن، شناورن، جاهاشون تغییر پیدا میکنه، به دریبل زنن. خب مهرداد محمدی نسبت به اینا علاوه بر تفکرات خود مهرداد محمدی و قبل اینکه وارد این تیم میشد، طبیعتا بیشتر فکر میکرد، بیشتر در موردش بررسی میکرد که آیا به تفکرات آقای اسکوچیچ میخوره یا نه. ولی خب طبیعتا آقای ربیعی تفکراتش نسبت به آقای
اسکوچیچ
بیش تغییر داره، شاید هم مهرداد محمدی استفاده بشه. ولی خب شما اینو در نظر داشته باشید، مهرداد محمدی که یک فصل شاید الان نزدیک 6 7 ماه که از
بازی خیلی کم بازی میکنه، اصلا بازی بهش نمیرسه،
اصلا جزء بازیکن‌های تعویض این تیم هم نبوده. پس این بازیکن اگر بخواد زمان بره، یعنی بخواد برگرده به اون شرایط ایدئالش، طبیعتا خیلی نیاز داره. ولی اینو باید در نظر داشته باشیم، خب هر مربی، حسین زاده، هاشم نژاد، ارزم درژوج، یا مهدی ترابی، لوشکی، یا این بازیکن‌ها رو داره، طبیعتاً کمتر میتونه از اون استفاده کنه، چون مرداد محمدی بیشتر بازیکنی که بعد فضا داشته باشه، در خط حمله بازی میکنه و این نیاز داره که بتونه علاوه روی دوانی آقای ربیعی رو برگردونه، که اینم نیاز به بازی دادن داره. این بازیکن‌ها هر چی بیشتر بازی کنن با تجربه‌ای که دارن میتونن تاثیرگذار بشن. مهرداد محمدی هم جزو فوروارده‌ایه که خیلی سرعت داره، خیلی خوب پشت دفاع میزنه، از عمق دفاعی
بله.
خیلی خوب استفاده می‌کنه. اینا همه منوط به اینه که بتونه اون علاوه روی روانی و اون اعتماد به نفسش برگرده.
بسیار عالی. خودتون فکر می‌کنید تراکتور با توجه به اینکه جایگاهش، جایگاهی که سعود که قطعی، اما فقط باید تلاش بکنه برای اینکه یک جایگاه مناسب برای بازی مرحله حذفی داشته باشه، میاد اول بازی رو تثبیت بکنه برای مساوی، اینکه نه تراکتور هم میخواد رو به جلو بازی بکنه و بره برای برد.
خب نه آقا فاضل، ببینیم با تفکراتی که آقای ربیعی اومده، خب طبیعتاً دنبال اینه که بتونه بازی اولی که اومده تاثیرگذاریشو نشون بده.
بله،
اول از همه این که من گفتم این سردش رو بیشتر میکنه، یعنی که تراکتور صبورتر بازی میکنه، چون تیم القرافه نیاز به برد داره. وقتی یه تیم در مقابل شما نیاز به برد داره، شما طبیعتا اونها یه مقدار احساسیتر بازی میکنن، یه مقدار بالاتر بازی میکنن. پس این فرصتیه که تراکتوری که نشون داده سال گذشته شاید مالکیت تو بیشتر مواقع در اختیار تیم‌ها بوده، ولی در خلق موقعیت اینا بیشتر تونستن تاثیرگذار باشن. پس این طبیعیه وقتی شما این ابزار رو دارید، نفرات رو دارید که سرعت انتقال دفاع و حمله رو خیلی خوب شکل میدن، پس طبیعیه شما عقب‌تر بشینید و مالکیت توپو در اختیار تیم القرافه بدید. چرا؟ چون شما نیاز به برد نداری و اون تیم با هوا آتیش بزنه. پس بهترین راهکاری که آقای ربیعی بنا در نظر بگیره، با وجود بازیکنای تاثیرگذاری که در خط حمله تیم تراکتور وجود داره، عاقلانه ترینش اینه که یه مقدار عقب‌تر بشینن،
بله،
پرسو در میانه زمین انجام بدن و سعی کنن در میانه زمین خط هافک تیم با تیم ارزم به الغرافه رو تحت تاثیر قرار بدن، بازپسگیری توپ داشته باشن و بتونن سرعت انتقال توپشون با بازیکن سرعتی بالاتر.
متشکرم آقای سید مهدی سید ساله عزیز، کارشناس خوب فوتبال کشورمون. ما انشالله بین دو نیمه هم در خدمت شما خواهیم بود به امید موفقیت تراکتور.
امیدوارم انشالله که تمام تیمای کشورمون در مسابقات برون‌مرزی موفق و موفقیت باشه.
شبتون بخیر.
شب بخیر.
الو اسد جونم کجایی؟ دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت. بگو
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو، یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه دات کام.
دان 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 دان
باز بده احمد چه خوب بسی میکنی با تکربی نگو
یا یادش به خیر. در کودکی همش در حال ورزش و بازی بودیم، تو کوچه‌های خاکی بدو بدو می‌کردیم، فوتبال، گرگم به هوا، هفت سنگ، الک تولک، یادتون هست؟ اما حالا چی؟ بچه‌های این دور و زمونه رو می‌بینی؟ یا تبلت دستشونه، یا پای تلویزیون دراز می‌کشن، یا سرشون تو گوشیه. نتیجه‌ش چی؟ اغلب اضافه وزن دارن، همش خستن، بی‌حوصلن، عضلاتشون هم شده. امروز مهمونی داریم که میخواد در مورد همین خطر بی‌تحرکی و یه راه حل جالب صحبت کنه. خانم کریمی کارشناس سلامت کودک و مشاور شرکت تنظیم هستند. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. دقیقا دست گذاشتید روی نقطه حساس. ببینید ما الان با نسلی طرفیم که من اسمشون رو میذارم نسل نشسته.
نسل نشسته، چه تعبیر جالبی و البته خانم دکتر ترسناک.
بله متاسفانه. ببینید بدن بچه برای رشد فقط به غذا و خواب نیاز نداره، به کشیدگی و فشار کنترل شده هم نیاز داره. وقتی بچه از بار فیکس آویزون میشه فقط بازی نمی کنه، داره به مغزش فرمان میده که من دارم بزرگ میشم، استخوان سازی کن. و آویزون شدن باعث میشه که رشد قدی بهتر بشه، عضلات پنجه و مچ دست تقویت بشه که فردا توی مدرسه بتونه مداد دست بگیره.
یعنی شما میفرمایید که یه آویزون شدن ساده اینقدر مهمه؟
اصلا حیاتیه. نبودش باعث ضعف عضلات، قوز کردن پشت میز و حتی کاهش اعتماد به نفس میشه. بچه‌ای که بدنش قوی نیست توی بازی‌های گروهی هم عقب میکشه.
خب خانم دکتر حرف شما متین، ولی واقعیت اینه که ما تو آپارتمان زندگی میکنیم، وقتم نداریم که هر روز بچه رو ببریم پارک. راه حل چی؟
دقیقاً به خاطر همین محدودیت‌های زندگی شهری شرکت تنظیم تعدادی محصولات ساده و هوشمندانه برای کودکان طراحی کرده که عملاً پارک رو میارن توی خونه. یکی از این محصولات که امروز میخوام بهش اشاره کنم میل بار فیکس کودک.
این همون بار فیکس های فلزی معمولیه؟
نه اینطوری نیست. نکته همینجاست. این یه وسیله چند کاره و خلاقانه است. این محصول در واقع یه سیستم تعلیقه که دو تا بند بسیار محکم داره، به راحتی به میله بار فیکس معمولی خونه یا هر جای دیگه وصل میشه. یه میله خوش دست و شکیل داره که بچه میتونه ازش آویزون بشه، حرکات ژیمناستیک انجام بده، روش بشینه، تاب بخوره. دو تا دسته دار حلقه هم داره که برای تقویت مچ و بازو فوق العاده است.
جالب شد. یعنی هم تاب بازی هم ورزش؟
دقیقاً. بچه فکر میکنه داره بازی میکنه، ولی در واقع داره یکی از سنگین‌ترین و مفیدترین ورزش‌های دنیا یعنی ژیمناستیک پایه رو انجام میده. ارتفاع این وسیله هم قابل تنظیمه، یعنی یه بچه 3 ساله تا یه نوجوان هر دو میتونن ازش استفاده کنن. به خاطر جذاب بودن این محصول در همین زمان کوتاه بعد از معرفی مورد استقبال شدید والدین و بچه‌ها واقع شده.
چه جالب. خانم دکتر، نگرانی اصلی که مادر پدرها ایمنیه، نکنه کنده بشه؟
نه خیالتون راحت، ما توی کارخونه تنظیم وسواس زیادی روی ایمنی داریم. این محصول با اینکه برای وزن استاندارد کودک تا حد اکثر 40 کیلوگرم توصیه شده، اما توی تست فنی زیر فشار بیش از 3 برابری هم سر بلند بیرون اومده. فقط کافیه به یه بار فیکس محکم وصلش کنید.
پس عملا یه باشگاه خونگی ارزون قیمت داریم، درسته؟
دقیقاً. تصور کنید که بچه توی خونه کلافه شده، به جای اینکه بشینه پای تلویزیون میره سراغ بار فیکسش، تاب میخوره، انرژیشو تخلیه میکنه، عضلات شکم و زیر بغلش قوی میشه، شبم راحت و عمیق میخوابه. خب چی از این بهتر؟
واقعاً عالیه، هم فعال و هم تماشاست، مخصوصاً اون بخش تخلیه ی انرژی که آرزوی همه پدر مادراست. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. شنوندگان عزیز ما چطور میتونن این محصول رو سفارش بدن؟
خیلی راحت، میتونن از سایت خود ما به آدرس www.tanzib.com یا دیجیکالا سفارش بدن و یا با مراجعه به فروشگاه‌های ورزشی معتبر اونو تهیه کنن. برای اطلاعات بیشتر هم میتونن با شماره 40-220-310، اگه اجازه بدین من یه بار دیگه تکرار کنم، 40-220-310 تماس بگیرن.
خانم دکتر کریمی، سپاس از شما.
خواهش میکنم، منم از شما متشکرم.
میل بار فیکس کودک تنظیب، یک هدیه عالی برای کودک دلبند شما.
ورزش تنظیب سلامتی.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ورزش، منتظر هستیم تا دیدار تیم‌های فوتبال القرافه قطر و تراکتور ایران آغاز بشه از هفته هشتم و هفته پایانی لیگ نخبگان آسیا که در مرحله گروهی دارن بازی میکنن و تا لحظاتی دیگر هم با سوت داور کره‌ای آقای کیم جونگ هیوک این دیدار در ورزشگاه خانگی تیم القرافه یعنی ورزشگاه سانی بن جاسم آغاز خواهد شد. به جرئت میتونم بگم شاید 50 نفرم تو ورزشگاه نیستن و این خیلی عجیبه، حداقل القرافه که داره تو خونه خودش بازی میکنه و حالا شرایطی که این تیم زرد و آبی پوش داره، حالا القرافه که در سالهای سال از گذشته از 3 دهه پیش به این طرف، 4 دهه پیش به این طرف، حالا تقریبا میتونم بگم دیگه از اواخر دهه 60 شمسی خودمون بازیکن ایرانی زیادی رو هم به خودش دیده و حالا داوران مسابقه به همراه بازیکنان کاپیتان‌های دو تیم مراسم ابتدای بازی رو انجام میدن. تا لحظات دیگر با سوت آغاز بازی و گزارش در خدمت شما خواهم بود.